بسم الله الرحمن الرحیم. اون جلسه قبلی یک حدیث رو خوندیم، حالا دوباره حدیث رو تکرار میکنم. حدیث 2 باب 15 از ابواب نماز عید. حدیث این بود که زمان امیرالمومنین علیه السلام 2 عید جمع شد، یعنی هم روز جمعه بود و هم روز مثلا عید فطر یا جمعه و عید قربان. امیرالمومنین علیه السلام هم خطبه خوند و فرمود که این روز 2 عید جمع شده. فمن احب ان یجمع معنا فلیفعل و من لم یفعل فان له رخصتن، یعنی من کان متنحیا، هر کس دوست داره با ما بیاد نماز جمعه بخواند، هر کسی هم دوست نداره نیاد، یعنی هر کسی که راهش دوره میتونه نیاد. این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه اجازه داد که هر کس نمیخواهد نیاد امروز نماز جمعه، که امروز نماز جمعه نیاد، این شاهد اینه که نماز جمعه واجب عینی نیست. بله اگر واجب عینی بود که نمیشه که امام اجازه بده بگه نیایید، مثلا دست امام نیست که بگوید بیایید یا نیایید. خب این حدیث، سند این حدیث اینطوری بود، سندشو حالا عرض میکنم. محمد ابن یعقوب کلینی عن الحسین ابن محمد، از حسین ابن محمد، عن معل ابن محمد، عن البشاء، عن ابان ابن عثمان، عن سلمه، عن ابی عبدالله علیه السلام. کلینی از حسین ابن محمد نقل کرده. حسین ابن محمد توثیق نداره، ولی مثلا اگر که این حسین ابن محمد حسین ابن محمد ابن عامر باشه، شاید کسی بگه این موثقه. ان معل ابن محمد، معل ابن محمد توثیق نداره، فقط این معل ابن محمد از رجال کتاب کامل الزیاراته. حالا اینو میخوام توضیح بدم. بله، توی رجال یه توثیقات خاص داریم و یک توثیقات عام. توثیق خاص اینه که مثلا میگیم این آقا موثقه، اینو میگن توثیق خاص. توثیق عام اینه که مثلا میگوییم امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد داره، همشون عادلند، اینو میگن توثیق عام. یکی از توثیقات عام کتاب کامل الزیارات ابن قلبیه. بله، پسر این ابن قلبیهی که اینجا روبروی مدرسه آیت الله گلپایگانی مدفونه. کتاب کامل الزیارات جزء توثیقات عام حساب میشه، که حالا توضیح میدم یعنی چی. و احتمالا شنیدید که آیت الله خویی تا آخرای عمر مبارکشون کامل الزیارات را جزء توثیقات عام قبول داشت. این 4-5 سال آخر عمرم از این نظر برگشت، نظرشون عوض شد. حالا بعد توضیح میدم که وقت افرادی مثل آیت الله سیستانی اینها نظرشون چیه. کامل الزیارات، این کتاب کامل الزیاراته که دست منه. کامل الزیارات خب همش درباره زیارات اهل بیت علیه السلام، مخصوصا سید الشهدا علیه السلامه. اون ابن قلبه تو مقدمه کتاب اینجوری میفرماید، میفرماید که من تصمیم گرفتم که یک کتابی بنویسم درباره زیارات و لم اخرج فیه حدیثاً رویه عن غیرهم ازا کان فی ما روینا عنهم من حدیثهم صلوات الله علیهم کفایتاً عن حدیث غیرهم. من فقط احادیث اهل بیت آوردم، نیاز به احادیث سنی ها هم نیست. وقد علمنا، ما میدانیم، انا لا نحیط به جمیع ما روی عنهم فی هذا المعنا، ما هم که به همه احادیث اهل بیت احاطه نداریم، ولکن ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا، ولکن احادیثی که از طریق ثقات آدمای موثق از اصحاب ما بر ما نقل شده، رحمهم الله برحمته، بلا اخرجتو فی حدیثن رو بی ان شزاز من الرجال، احادیث شاز رو هم نقل نکردم، یؤثر ذالک انهم ان المذکورین غیر المعروفین بالروایه المشهورین بالحدیث والعلم، اون چه که نقل بشه از اینهایی که معروف به روایت نیستند اینها رو من نقل نکردم. این عبارتی که الان خوندم، آیت الله خویی و دیگران، دیگرانم یعنی خیلی زیاده، اینا ابتدا اینجوری میگفتن، میگفتن این عبارت میگه من احادیثی رو تو این کتاب نقل کردم که از ثقات باشه، از آدمهای موثق، پس هر کس اسمش تو این کتاب اومده باشه این میشود موثق. بعد وقت تو رجال ها همین که اسم یه آدم بود میگفتن این آقا که اسمش تو کتاب کامل و زیارات هست، تو مقدمه کامل و زیارات هم گفته هر چی که نقل کردم از ثقات نقل کردم، پس اون آدم میشود ثقه. اینو بهش میگن توثیق عام، یعنی هر کس هر کجای این کتاب اسمش اومده این عبارت مقدمه کتاب شهادت به وثاقت اوست. این فرمایش آیت الله خویی و افرادی مثل امام خمینی و نمیدونم آقای بروجردی و همه این بزرگان. این چند سال آخر عمر آیت الله خویی نظرش رو عوض شد. حالا که نظرش عوض شد، نظرش این شد، آقای خویی نظرش این شد که این عبارت نمیگوید هر کس اسمش تو این کتاب اومده موثقه، بلکه ما یک مشایخ بلا واسطه داریم، یه مشایخ با واسطه. این عبارت فقط میخواد بگه اون کسانی که من از اونها حدیث شنیدم اونا ثقه اند، بلی شاید اینی که من از او شنیدم این خودش از یک کسی شنیده که شاید او ثقه نباشه. من نتیجش اینه که این آیت الله شیخ مسلم داوری خدا حفظش کنه یک کتابی داره، ایشون تو کتابش میگه که من مکرر هی میرفتم پیش آقای خویی همین اشکالو میکردم، به آقای خویی میگفتم که این عبارت نمیگوید هر کس تو این کتاب اسمش اومده ثقه است، فقط داره میگه اونهایی که من از اونا شنیدم. میگه اینقدر هی رفتم و این اشکال اینقدر مطرح کردیم که آخر عمر آقای خویی پذیرفت و نتیجه می شد که فقط اساتید ابن قولوی اونا ثقه اند، اما اونهایی که ایشون از اونها حدیث نقل میکنه این عبارت دلیل بر وثاقتشون نیست. بله بله بله. به عبارت دیگر مشایخ ابن قولوی تو این کتاب 36 نفره، یعنی ابن قولوی 36 تا استاد داره، این استادها خودشون از کسان دیگه نقل میکنند. این عبارت فقط داره میگه که اون اساتید من ثقه اند، بیشتر از این دیگه نمیفهمونه. دوباره عبارتو میخونم، میگه که ما میدانیم همه احادیث اهل بیت را احاطه نداریم، بلکن ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا، بلکن اون چه که به ما رسیده از طریق موثقهای اصحابمون. اونی که به ما رسیده از طریق موثقها، یعنی اونی که من از روش شنیدم، اونا آدم های موثقی هست. نه شهادته توی موضوعات شهادت یه نفرم میگن حجت هست، حجت هست. خب این فرمایش آیت الله خویی که گفتیم عبارت رو چجوری معنا بکنه، بلکن افرادی مثل آیت الله سیستانی حفظه الله تعالی، این بزرگوار اصلا اومده اصل کتاب و زیر سوال برده. ببینید فرمایش های خویی این بود که این عبارت چی میخواد بگه؟ یعنی کتاب رو قبول دارم، ابن قولبیه رو قبول دارم، فقط میخواییم ببینیم ابن قولبیه چی میفرماید. آیت الله سیستانی میفرماید که نه، اصل کتاب مشکل داره. علتش اینه که یه آقایی هست به نام عبدالله ابن عبدالرحمن اسم، عبدالله ابن عبدالرحمن اسم، این آقا یه کتابی نوشته درباره زیارات. این کتابم اینم درباره زیارت دیگه. و ابن قولبه این کتاب را تحت تأثیر اون کتاب نوشته و بیشتر از اون کتاب گرفته تو این آورده. و اون عبدالله ابن عبدالرحمن اسم آدم بسیار بسیار ضعیفیه، هم گفتن که غالی بوده اهل قلوب، هم این که بعضی ها گفتن کذابه، بعضی ها گفتن که مثلا اون عبدالله ابن عبدالرحمن، بعضی ها گفتن که اصلا چیزایی که نقل میکنه همش عجیب و غریبه، یعنی اصلا احادیثش احادیثیه که با عقلم خیلی جور در نمیاد. و ابن قولبه توی این کتاب به او فراوان اعتماد کرده، پس اصل خود این کتاب زیر سواله. این یک فرمایش آیت الله سیستانی که این کتابو قبول نداره. الان میگم چرا میارم. یک نفر دیگرم به نام جعفر ابن محمد فزاری، این جعفر ابن محمد فزاری اینم آدم ضعیفیه و کامل الزیارات به او خیلی اعتماد کرده، پس بنابرای خود کتاب مشکل داره، خود کتاب دیگه قابل اعتماد نیست. اینم فرموش آیت الله سیستانی. واقعیت اینه که این کتاب کامل الزیارات از معتبرترین کتاب هاست، یعنی کتابیه که شاید ها کسی بگوید اعتبار این کتاب از کتاب مثلا اصول کافی خیلی بیشتره، یا از کتاب مثلا مثل فرض کنید نهج البلاغه یا حتی صحیفه سجادیه. یعنی این کتاب خیلی تو تاریخ حدیث شیعه خیلی مهمه. علامه امینی هم رضوان الله علیه درباره این خیلی چیز نوشته. اول حالا راجع به این فرمایشات آیت الله سیستانی عرض بکنم. این که آیت الله سیستانی می‌فرماید این کتاب به کتاب زیارات عبدالله ابن عبدالرحمن اسم خیلی اعتماد کرده و اون کتاب مشکل داره، پس این کتاب من مشکل داره. این جواب این فرمایش ایشون اینه که تقریباً تقریبا 30 مورده که توی این کتاب از اون کتاب نقل شده، 30 تاست، در حالی که این کتاب شاید مثلا 500 روایت، نمیدونم، بله 800 روایت داره. تو 800 روایت 30 مورد از اون عبدالله ابن عبدالرحمن عصم نقل کرده، 30 تا توی 800 تا خیلی ضرری نمیزنه، یعنی شاید مثلا فرض کنید چند تا حدیث، خیلی کم میشه دیگه درصدش. علاوه بر این که بله چرا دی؟ بینید از آها، یعنی 4%. آره دیگه، نه دیگه، چرا بیشتر؟ کمتر هم میشه، بله، یعنی حدود، پس اولا که 4%، بله، پس اولا تعدادش خیلی کمه، ثانیاً بینی ثانیاً این کتاب به کتاب عبدالله عصم اعتماد نکرده. من تقریبا نصف کتاب، حالا همه شنه، ولی نصفشو دیروز امروز گشتم، حتی یک مورد پیدا نکردم که ابن قولوی بگه از کتاب زیارات عبدالله ابن عبدالرحمن عصم، حتی یک مورد نیست. هر چه که هست اینجوریه ها، ابن قولوی با سند از عبدالله ابن عبدالرحمن نقل میکنه، نه از کتاب او. و اینا دوتا مطلبه، این دوتا اشتباه شده تو فرمایش آیت الله سیستانی. یه وقت ابن قولوی میگه من از کتاب عبدالله ابن عبدالرحمن گرفتم، میگیم اون کتاب اشکال داره، پس این کتابم اشکال داره. نه، کتاب مشکل داره، حالا میام با شخص، کتاب مشکل داره. اما عرض کردم حتی بین الان مثلا یکی دو توشو میخونم ببینید اینجوریه ها. مثلا این ابن قلوی میگه حدثنی محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری عن ابیه عن علی ابن محمد ابن سالم عن محمد ابن خالد عن عبدالله ابن حماد البصری عن عبدالله ابن عبدالرحمن العصم عن الحلبی عن ابی عبدالله. که نمیگه من از کتاب گرفتم، از شخص داره نقل میکنه. باز اگر شما بیاید اینو ثابت کنید که آقای عبدالله ابن عبدالرحمن هیچ حدیثی غیر از اون کتاب ندارد، اگه اینه بتونید ثابت کنید، بله اون موقع حرف های سیستانی درست میشه. و الا خیلی آدم ها هستن که یک کتاب نوشته احادیث دیگه هم داره، مثلا همین کلینی اومده یک کتاب نوشته کافی، ولی کل احادیث کلینی که اینا نیست. شاهدش اینه که شیخ طوسی احادیث رو از کلینی نقل کرده در حالی که تو کافی نیست. باشه باشه، پس به هر حال به کتاب اعتماد نکرده، از شخص داره نقل میکنه. حالا اونش میرسن، حالا اون رو میرسن، فعلا اینو جواب بدم دونه دونه. تا اینجا گفتم که پس آقای ابن قولوی به کتاب عبدالله ابن عبدالرحمن عصم اعتماد نکرده، حتی یک مورد، حتی یک مورد پیدا نشد. ببینیم مثلا جای دیگه، حدثنی محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری عن ابیه عن علی ابن محمد ابن سالم عن محمد ابن خالد عن عبدالرحمن ابن حماد البصری عن عبدالله ابن عبدالرحمن العصم عن محمد البصری عن ابی عبدالله. این سنتش هم تقریبا شبیه همون قبلی بود. پس این که اولا به کتاب ایشون اعتماد نکرده است، این اولا. اما این که خود عبدالله ابن عبدالرحمن اسم قالیه یا کذابه یا حرفای عجیب غریب نقل میکنه، اینم جوابش اینه که معمولا اینجور تضعیفات اینا مال ابن قصائریه، ابن قصائری گفته اون آقا چه؟ اگر ابن قصائری امروز زنده بود تمام یه ماه که الان توی مسجد نشستیم ماها رو قالی حساب میکرد، لعنتمونم میکرد. علتش اینه که همه ما معتقدیم 14 معصوم علیهم السلام اسمت دارند، علم غیب دارند، معجزه هم دارند. ابن قصائری هر کس میگفت اهل بیت علم غیب دارن میگفت این قالیه، مشرکه، لعنت الله علیه. ابن قصائری اسمت را، علم غیب را و معجزه را نشانه غلو میدونست. بنابراین ابن قصائری اگه یک کسی بگه قالیه هیچ ضرری نداره، خیلی هم خوبه. پس اینم راجع به شخصش که این تضعیفات اینجوری ضرری ندارد. توصیق نشده، ولی همین که ایشون زیاد بشه اعتماد کرده، همین میخواییم حالا با همین توصیقات عامه درستش کنیم دیگه. اینم مال این. و اما این که آیت الله سیستانی میفرماید اینا حرفای عجیب غریبه که این آقای عبدالله ابن عبدالرحمن اسم نقل کرده، میگه این حرفا حرفای عجیب غریبه. مثلا ببینید این عجیب ترین حرفی که این آقا نقل کرده که آقای سیستانی میفرماید اینا با عقل جور در نمیاد، حالا شما ببینید این با عقل جور در میاد یا نه. صفحه 206 میگه که بله، ان عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم ان عبدالله ابن بکیر قال حجج تو مع ابی عبدالله علیه السلام، میگه من حج در خدمت امام صادق علیه السلام بودم. فقلت يا ابن رسول الله لو نبش قبر الحسين ابن علي عليه السلام هل كان يصاب في قبره شيء؟ عرض کردم يا ابن رسول الله اگر خدای نکرده نعوذ بالله یک کسی بره قبر سید الشهدا رو نبش قبر کنه، آیا توی این قبر مطهر چیزی هست یا نیست؟ یعنی بدن امام حسین علیه السلام تو قبر یا نه؟ فقال، امام فرمود یا ابن بکیر ما اعظم مسائلک، چه سوالی عجیب غریبی میکنی؟ ان الحسین علیه السلام مع ابیه و امه و اخیه فی منزل رسول الله صلی الله علیه و آله و معه یرزقون و یحبرون و انه لعن یمین العرش متعلق بهی یقول یا رب انجز لی ما وعدتنی. سید و شهدا با پدرش و مادرش و برادرش در خانه پیغمبر اکرمند، اونجا روزی میخورند و سید و شهدا در طرف راست عرش خداست و میگوید خدا یا بعدی هایی که به من دادی ای درباره اونایی که برای من گریه میکنند و فلان انجام بده. حالا این حدیث خلاف عقله؟ یعنی این مثلا آیا منش اینه که بگیم که بله این چون میگه که امام حسین به عرش چسبیده این خلاف عقله، یا این که هیچ؟ این که خب اگر مراد این باشه که نور سید و شهدا علیه السلام به عرش چسبیده، بلکه اصلا ابن ابی الحدید میگفت که اصلا عرش خدا و عالم بالا کف قبر امام حسینه، کف قبر امیرالمؤمنینه. پس این که خلاف عقل نیست. بگوییم که اگر که قبر سید و شهدا را شکافتید امام حسین در منزل رسول خداست. یعنی این حدیث اصلا نگفت امام حسین تو قبر هست یا نیست، اینه که نگفت. فقط حدیث اینجوری فرمود. سوال عجیبی داری میکنی، اگرم کسی نبش قبر بکنه امام حسین با پیغمبر است. اما با پیغمبر است یعنی دیگه تو قبر نیست یا هست؟ اینه که ساکت گذاشته. این عجیب ترین حدیثیه که آیت الله سیستانی میفرماد با عقل جور در نمیاد. مرزمانم تمام این حدیث با عقل جور در میاد، هیچ کدام میشم چیز عجیب غریبی نیست. بنابراین کتاب کامل و زیارات مشکل نداره، خلافاً لفرمایشاتشون. و اما اونی که آیت الله خویی میفرماید، این روایتی که ما محل بحثمونه تو بحث نماز جمعه، این روایت از بیشتر بله بین خب اولا نهج البلاغه که سند نداره، این سند داره. نه ببینید اون سندایی که آوردن اون سند نیست. ببینید مثلا اون کتاب عبدالخطیب عبدالزهرا که بهترین کتاب رو نوشته درباره اسانید نهج البلاغه، ببینید دو تا بحثه. یه بحث اینه که این خطبه هایی که تو نهج البلاغه اینا رو سید رضی نعوذ بالله از خودش درست کرده به حضرت علی نسبت داده، یا اینکه قبل از سید رضی تو کتاب های دیگر هم بوده. این یه مطلب دومی که حالا سندش تا حضرت علی چی میشه. اون که شما فرمودید که سندهایی بر نهج البلاغه نوشته شده یا آقای عبدالخطیب عبدالزهرا نوشته، کار اولو کرده. اون فقط گفته ببینید این خطبه تو فلان کتاب که قبل سید رضیه وجود دارد، پس معلوم میشه سید رضی جعل نکرده. همین. اما این که خب حالا اون سندش تا حضرت علی چه میشه؟ اون که دیگه کسی اینو نگفته، بلیزه اون اصلا سند نداره. چرا دیگه خواهی که ارز کردم این کتاب اعتبارش از نهج البلاغه بیشتر، چون نهج البلاغه سند نداره، این داره. نه نگرفتی. ببینید ارز کردم دوتا مطلب. سید رضی متوفای کیه؟ مثلا 413. حرف اینه که سید رضی اینا رو خودش درست کرده، عبدالخطیب میگه نه درست نکرده، چون من کتابهای قرن دوم و سوم به شما نشون میدم که این مطالب توش هست. خب پس سید رضی جل نکرده. حالا اون کتاب قرن دوم اون که سند نداره تا حضرت علی، اون که سند نداره، او هیچی ثابت نه نه نداره، اصلا هیچی نداره. مثلا فرض کنید که آقای عبدالخطیب میاد میگوید که این حدیث تو کتاب مثلا دستور و معالم الحکمه، این حدیث مثلا توی الاغانی ابوالفرج اصفهانیه، این حدیث مثلا توی فرض کنید کتاب الایضاح فضل ابن شازانه، اینا همه قبل از نهج البلاغه. اما بعد خود این الایضاح تا امیرالمومنین که سند نداره که، بلیزه اونو اعتبار نداره. و گفتم این اعتبارش از تمام کتاب ها بیشتر است. نسبت به صحیفه هم همینجور، به خاطر اینکه صحیفه سند دارد، سندش هم معتبره، اما جزء توثیقات عامه نیست، این جزء توثیقات عامه است. یعنی هیچ کس نمیاد بگه فلان آدم چون اسمش تو سند صحیفه سجادی اومده پس میشه موثق، اما همه میگوین فلان آدم چون اسمش تو این کتاب اومده میشه موثق. و خاص بهتره. نه کجا گفته؟ اما گفتم که اون سند معتبره، اما نگفتم که هر کس در اسناد صحیف آمد خود این دلیل بر اعتبار است. اصلا توثیق خواستم، اما تو سند صحیف بودن دلیل بر اعتبار نیست.
نیست، اما چون توصیه خواستن
خیلی. پس به خاطر صحیفه بودن اعتبار ندارند، اما اینجا به خاطر کامل و زیارات بودن اعتبار دارند. خواهم پس چیه؟ نه نه بینی بینی مثلا اینکه یه آدم تو سند کافی اومده این دلیل بر اعتبار نیست، باید جای دیگه اثبات بشه. اما همین که یه آدم تو سند این کتاب اومد خود این دلیل بر اعتباره. خب این راجع به فرمایش آیت الله سیستانی، فرمایش آیت الله دیگه بس 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 بس